برگشت به شورای رقابت و دیگه حالا باید ببینیم چه تصمیمی گرفته میشه و نهایتاً تصمیمی که گرفته میشه امیدوارم به نفع همه باشه.
و خود آقای قالیباف به عنوان یه رسانه‌ای و خبره این کار خودشون موافق همچنان عرضه در بورس کالا هستن دیگه؟
من بارها گفتم که من نظر وزارت سمت رو گفتم و اونم این بوده که برای گذر از مقطعی که عرض کردم در ابتدای صحبتم ما دچار کمبود عرضه خودرو هستیم، بورس کالا رو هم به عنوان یک روش مناسب میدونیم و حمایت میکنیم.
یه سوال کوچولو، به خدا کوچولو، تا آخر این ماه یعنی تا آخر سال خودرو وارداتی ها عرضه میشه در بورس؟
ما گفته بودیم این تا آخر دی ماه باید بشه. حالا یه مشکلی که خود و شاید مصوبه هیئت محترم دولت هم ناظر بر حل این مشکل بود، این بود که خودروها که آماده نیست ما بریم مثلا در تیراژ 20,000 تا در فرض کن زمان یک هفتهی وارد کنیم خود فیزیک خودرو رو. بنابراین قاعدش این بوده که ما ثبت سفارش ها رو یعنی اجازه دید. واردات رو بدیم که 80,000 دستگاه مجوز واردات داده شده و اینها قطعاً تبدیل به خودرو میشه و وارد کشور میشه.
من تو حال دارم، من یه توضیح میتونم بدم
خیلی کوت آقای نظری بزنیم آقای صحبت‌های دو
من اینو آره منتها به مشکلی که خوردیم در ارتباط با ارزش در یعنی فروشش در بورس این بود که خب بورس زیر بار ریسک فروش آتی نمیرفت و اینجا بود که حالا شاید هیئت وزیران اون مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد که علاوه بر بورس بشه روش‌های دیگر فروش رو هم طراحی و اجرا کرد مصوب کرد.
خیلی متشکرم آقای دزری، خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه.
من فقط 20 ثانیه می‌خوام که این چیزی توقعی که ایجاد شده در مورد خودروی وارداتی و خودرویی که گفتن، این توقع با آنچه در بازار جهانی هست خیلی هماهنگ نیست. به دلیل بحث کرونا و خب بالاخره یکی دو سال عقب افتادگی سند از سعودی، هنوز یک نیازی تو خود کل بازار دنیا وجود داره در مورد خودرو و اینکه امروز کسی تصمیم بگیره 20,000 تا 10,000 خودرو بیاره به راحتی نمیتونه تامین کنه، اونم یه رمپاپ 5-6 ماه نیاز داره.
بله
این جریان خیلی زود انجام دهد.
بله خیلی متشکرم آقای قالیباف. مردم خیلی سوال داشتن، اصلا سوال خودرویی هم نبود، در مورد موبایل و از این حرفا بود که ان شاءالله یه بار دیگه قول میگیریم که ازتون تشریف بیارید. مرسی، منت سر من گذاشتید، ممنونم آقای قالیباف.
انجام وظیفه
کوچیک شما هستم، ارادت دارم. آقای دکتر نظری ممنون که در این سوالها همیشه همراه مایید، ممنونم، متشکرم، ارادت دارم، خدا نگهدارت باشه.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوایم بریم سراغ بازار نوروز و ماه مبارک رمضان و تهیه مرغ برای این موضوع. این تعبیر صورت گرفته که تکابوی تولید کنندگان مرغ برای بازار نوروزی ماه مبارک رمضان. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر رضا مبصری، دبیر محترم زنجیره‌های تولید مرغ کشور. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، دستان در کاران محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم. این که نوشته شده تکاپوی تولید کنندگان چجوری هست؟ یعنی چه کار دارن میکنن تولید کنندگان؟
والا تولید کنندگان مطابق معمول خودشون رو برای بازار ایام عید آماده میکنن و خب در صنعت مرغ داری معمولا این امر با افزایش جوجه ریزی قابل مشاهده است. خدمت شما عرض میکنم که این تکاپو به معنی بیش از 113 میلیون قطعه جوجه ریزی در طی یک ماه گذشته است که اگر از ابتدای بهمن بخوایم اون رو بررسی بکنیم تا به امروز 93 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده و نوید بخش عرضه مکفی مرغ در ایام عید خواهد بود.
و این مقدار جوجه ریزی یعنی اینکه تولید کننده ما پیش بینی سودش رو کرده، یعنی تولید کننده ما پیش بینی قیمت نهاییش رو کرده، قیمت نهایی رو ازش خبر داره و بر اساس اون نهادش رو خریده.
ببینید بس اینجاست که معمولا تولید تابع تقاضاست. معمولا تقاضا در شب عید یا ایام عید افزایش پیدا میکنه و بنابراین تولید کنندگان هم که دارن در یک بازار رقابت کامل نسبت به عرضه تولیداتشون اقدام میکنن، بر اساس پیشبینی که از تقاضا دارن تولیدشون رو تنظیم میکنن. اما من باید این رو عرض بکنم که غالبا در ایام گذشته، خصوصا حدود 5-6 ماه گذشته، سنف تولید کننده صنعت طیور غالبا با زیان مواجه بودن. همشون امیدوارن که در شب عید به هر حال بتونن زیانهاشون رو جبران بکنن و این هم فقط با همراهی مصرف کنندگان عزیز، مردم گرامی که بهره‌مند میشن از تأمین کافی گوشت مرغ به عنوان یک پروتئین بسیار حساس امکان پذیر خواهد بود.
من سوالم پیوستش همین در واقع نکته اخیر شما هست. فرمودید که تقاضا، ما چند ماه گذشته شاهد این موضوع بودیم که نرخ تعیین شده و نرخ عرضه با هم فرق داشت. چجوری فرق داشت؟ یعنی که این دفعه پایین تر بود نه بالاتر، یعنی سازمان حمایت اومده یه قیمتی رو تعیین کرده ولی عرضه کننده ما به خاطر بحث رقابت بازار، به خاطر بحث تقاضای بازار، قیمتش بسیار پایین تر بود. این اتفاق دوباره شاهدیم یا نه؟
من پیش بینیم اینه که به هر حال یک تعادلی بین قیمتی که به عنوان قیمت مصوب پیشنهاد شده و قیمتی که شاهدش در بازار خواهیم بود ایجاد خواهد شد. یعنی ما شاهد اون زیان گسترده ماهای گذشته نخواهیم بود ولی امکان جبران زیانها هم وجود نداره و ما تنها در یک حالت تعادلی خواهیم بود. منظورم اینه که حدود قیمت با توجه به ابزاری که در دست تنظیم بازار هست و مقدار عرضه از حدود 63,000 تومان که قیمت مصوب هست فراتر نخواهد رفت، اطراف همون خواهد بود.
یه چند تا قانون اقتصاد داره که معمولا هر آنچه که لازم داریم و نیازش داریم، حالا یا برای توجیه یا برای مستمسک شدن ازش استفاده میکنیم. اون قانون عرضه و تقاضا، این قانون تعادل، این قانون نرخ تعادلی، اینها همه درسته. اما یه قانونی هم بود قدیم ترها خیلی بهش اشاره داشتن و تاکید داشتن. اون قانون میگفتش که قیمت هر چقدر پایین تر باشه، به خاطر همین حالا میخوام اشاره کنم که توی مثلا بازارهای رقابتی رو به دست آوردن، گاهی موقع ها رفتارهای تراستی انجام دادن به این منتهی میشه. قدیم میگفتن که یه قانون قدیمی اقتصادیه که شما اگر سودت کم باشه ولی تیراژت بالا باشه اون منفعت به دست میاد. این راجبه مرغ هم هست، یعنی که اگر قیمت پایین تر از قیمت سازمان حمایت از قیمت تعیین شده دستوری هستش، با این حال من اگر با تیراژ بالا برم اون حداقل سود من تبدیل به یک نقطه قوت میشه. همچین موضوعی هست برای مرغداران؟ خیر،
اجازه بفرمایید که من عرض بکنم که در کل این نکته که شما فرمایید راجبه تقریبا تمام اقلام مصرفی وجود داره که بهش میگن قانون صرفه جویی در مقیاس. یعنی تولید بیشتر هزینه های ثابت تولید رو تقسیم میکنه در واحد تولید و نتیجتاً هزینه کمتری برای هر واحد تولید تولید کننده متقبل میشه، نهایتاً میتونه قیمت رقابت پذیرتری داشته باشه. اما در خصوص صنعت مرغ و 6 ماه گذشته قیمت تمام شده متاسفانه بالاتر از قیمت فروش بوده و این مفهومش زیان کله و شما هر چه بیشتر تولید کنید بیشتر زیان میکنید در این شده.
یعنی اصلاح کنیم این جمله رو، یعنی این که اگر ما اون تیراژ بالا رو صحبت کردیم در زمان حاشیه سود اندک هستش نه با ضرر.
دقیقاً ترجمهش میشه همینی که فرمودید.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر مبصری، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از همراهیتون. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون در مجموعه زنجیره‌های تولید مرغ کشور.
متشکرم، ممنونم، خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. و می‌خوایم برای مرحله بعد دعوتتون کنیم به رو در روی بعدی.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
توی توی خبرها مرور میکردیم به موضوع کارتون خوابها رسیدیم. این که بسیاری از کارتون خوابها یا تعدادی از کارتون خوابها برای اینکه سرما بهشون غالب نشه رو میارن به مصرف بیشتر مواد مخدر، حالا دوزش رو بالا میبرن یا مصرف رو بالا میبرن. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر فرهاد اختار، مدیریت محترم کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد. آقای دکتر سلام.
بنا به خدا، سلامت کن خدمت شما و شنوندگان خوب بفرمایید.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، این عنوانی که من خوندم رو تایید می‌فرمایید درسته؟
ببینید، بحث این که فصول فرد طبعاً سخت‌تر میشه برای کسایی که معتاد متجاهل هستن، یعنی کارتون خواب دستای مختلف هستن، افراد مختلف هستن، ممکنه یک سالمند باشه، ممکنه یک خانم باشه، سرپرست نداشته باشه، اما در قسمت معتاد متجاهل بله این امکان وجود داره که فرد فکر میکنه با افزایش مصرفش بتونه گرمتر باشه یه شرط سرقت کنه.
الان ما این کسی که بی خانمان هست رو متجاهل تلقی میکنیم در تعریفمون؟
ببینید که اگر معتاد باشد و حمایت خانواده نداشته باشد و مصرفش کف خیابون یا پاتوق باشه ما متجاهل میکنیم،
چون به لحاظ حقوقی متجاهل کسی هستش که اون پرده حجب و حیا رو نداره و آشکار و بی پرده داره کاری رو انجام میده، یه کار ناشایست و نامناسبی رو و برخلاف عرف و هنجاری رو میاد در ملأ عام انجام میده. ما در حقوق، در عالم حقوق، در جرم شناسی بهش به این آدم میگیم متجاهل. اما اینکه بی خانمان باشه و از سر ناچاری گوشه خیابان هست، نه پولی داره، مثل این کسایی که وسط بولوارها وسط اتوبان هستن، این رو هم آیا به لحاظ قانونی ما میایم متجاهل تلقیش میکنیم یا شو حضرت عالی به عنوان فردی که تو این حوزه متخصص هستید؟
خواهش می‌کنم. این در قانون مواد مخدر ماده 16 تعریف داره بین معتادین متجاهل. ما یه سری افرادی داریم که تو پاتوقا هستن، اینا معتاد نیستن، به علت‌های مختلف شرایطشون بی خانمان شدن. متشکرم. اینا شامل کسایی که مواد مشا 100 درصد نیستن، شاید در جمعی که موجود داریم 40 درصد کسایی که توی این شرایط قرار دارن دارن مواد مخدر مصرف میکنن و طبق ماده 16 جزء متجاهلی محسوب میشن. چون پس همه کسایی که کارتون خواب هستن مواد مصرف نمیکنن و اتفاق وجود نداره درشون. کسایی هستن که مواد مخدر مصرف کردن به علت اینکه مواد مخدرشو کف خیابون مصرف میکنن، جاغ و پناه شده خیابونه تو پاتوقه، دوچار اون آرزه ماده 16 قانون مواد مخدر بشن.
و حالا بپردازیم، حالا این بحث حقوقیش رو میگذاریم برای بعد، یه فرصت دیگه بیشتر زمان داریم. الان بفرمایید که راه حل چیست، چه کار باید کرد؟
ببینید، برای این نشار تدابیر پیش می شده، از جمله ما مراکز کاهش آسیب رو داریم که بیش از یه دهه دارن کار میکنن، شامل مراکز شلتر که شبانه هستن میشن، گرمخانه ها رو بر شهرداری پیش بینی کردیم و همینجور مراکز ماده 16 که همین الان در کل کشور 83 تا مرکز وجود داره و 53 تا کمپی وجود داره که اینا بهشون منتقل میشه و داخل مراکز نگهداری میشه. پس در این شرایط پیش لازم شد، اما طبعاً هم خود تعداد از ما بازم تو پاتوقا میمونن و این مشکل داریم. در
ما آمار اگر بخوایم مرور کنیم، مثلا حوالی سال 97، حالا راجع به گرمخونه ها با هم صحبت میکنیم، راجع به حوالی سال 97 و 98 ما یه تعداد جمعیت احساس شده یا تخمین داده شده ای داشتیم از معتادانی که حالا فعال هستن، معتادانی که در سطح شهر هستن، حالا متجاهل هستن، یه عدد نزدیک 10-12 هزار نفر بود تا 10-11 هزار نفر بود. الان این وضعیت با تمهیداتی که اندیشیده شده کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده دکتر؟
ببینیم که با جمعیت متجاهل به تعریف که تو قانون اومده بین 70-80 هزار نفر، یعنی
در سطح کشور
انجام شده. بله، در سطح کشور. ما یه تعداد افرادی هم داره که شاکی خصوصی دارن، شد که اینها به این جمع اضافه میشن، اما برآورد ما در سال گذشته در کل کشور چیزی نزدیک 75-80 هزار نفر بوده.
خب با این وصف الان پس دوباره برگردیم سر اون تعریفه، ما برای متجاهر وصف حقوقی اگر بخواد داشته باشه، مجرمیت بخواد داشته باشه، اون وقت باید معرفیش کنیم به قانون که بیاد مجازات بشه. اما یک وقتی هست احتیاج به حمایت داره.
ببینید، بحث اینه که فرد ما میگیم اگر مراجعه کنه به مراکز ماده 15، یعنی مراکز مجاز درمان که تحت وزارت بهداشت حدود 8000 تا مرکز وجود داره، همینجور در سازمان بهداشت مراکز اقامتی وجود داره، تیسی وجود داره، مراکز جامعه وجود داره، اگر مراجعه کنه و گواهی درمان بگیره و طی درمان بکنه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اما اگر فرد امتناع کنه و بخواد دوباره تو پاتوق بمونه و به اقدام درمانش بشه، طبق دستور قضایی بفرمایید، دستور قضایی فرد معرفی میشه و برای اینکه ورود کنه به ماده 16 مراکز ماده 16 که اجباری فردای اجباری در این مراکز بمونه، حق خروج نداره، دو تا سه ماه در این مراکز بمونه. طبعاً در شرایط کرونا این مدت به یک سال افزایش پیدا کرد، یعنی فرد یک سال به صورت اجباری داخل مراکز بمونه و طی درمان انجام بده. اگر که در استان یا در شهر مرکز وجود نداره، از ظرفیت کمپ ها مرکز اقامتی
باز پروری ها
بله استفاده میشه. فرد دو تا سه ماه، یعنی سه ماه میمونه، در صورتی که اون درمانگر اعلام کنه فرد درمان نشده یا طی درمان شده انجام نداره، بازم دستور قضایی میگه که فرد سه ماه دیگه بمونه، که این شرایط در شرایط کرونا به یک سال افزایش پیدا کرد. در غیر این صورت قانون پیش بینی های کرده به نام اردوگاه اجباری که فرد باید به این اردوگاه منتقل بشه و تحت درمان در این اردوگاه قرار بگیره.
باز برگردیم سراغ اون تیتر که کارتون خواب‌ها دارن از این کار استفاده میکنن و اون تیتر رو بیایم اینجور تعبیر کنیم که به شاید راه درمان اگر نگیم ولی راه مقابله با سرما رو بعضی ها اینطور تجویز میکنن به غلط، و به هر حال کسی که کارتون خواب هست نه دسترسی به اطلاعات موثق و مستند داره، نه اینکه مراکز علمی آموزشی در کنارش هستن تا بتونه از این متخصص استفاده کنه، یا رسانه داره. ممکنه مثلا آقا بهش بگن کارو بکن و بکنه.
استوش کنم حتی اکثر اینا میتونم بگم حتی دو سه بار به مراکز ما مراجعه کرد، متاسفانه فرد به علت شرط بیماری، یعنی قبول کنیم که اعتیاد عوده داره، لفظ داره، فرد مراکز تهی کرده، این جملات شنیده، همه این جملات شنیده، یعنی این نیست که ما یک نفر در کشور داشته باشیم که حداقل یک بار داخل سیستم درمانی ماده 16 نرفته باشه، متوجه این. اما فرد میخواد و شرایط حول و حوشش ایجاب کرده که بازم رو در اعتیاد خودش بمونه. خب اصلا حمایت خانواده از دست داده و پاسخگوی، اگر که ما این آمارگیری رو میتونیم بگیم 100% از حداقل یک بار داخل مرکز ما ورود کردن و این شرط دیدن که یک مراحل درمانی صورت خودیاری خودپرهیزی یا با درمان با دارو انجام دادن، فرد نمیخواد رو سیستم درمانی خودش بونه، این نیست که تو پاتوقا میمونن و مانایش داخل پاتوقا افتش پیدا میکنه.
و به لحاظ بودجه شما در مزیقه هستید یا نه برای مقابله، برای پیشگیری، برای جلوگیری؟ چطور میبینید این وضعیت رو؟ چه تفسیر بذارید بفرمایید روش.
ببینید بحث نگهداری، کلا نگهداری یک رهجو هزینه بره. هزینه چیه؟ آب، برق، مکان، پزشک، روانپزشک، پرستار، خورد خوراک. طبعا این شرایط بحث فرد و دارو و دارو، طبعا چون یه سری همکاریان تو در دستگاه دیگه وجود نداره، هزینه ما رو چندین برابر کرده. این تو اعتبارات هم دستگاه همه اتماع که سازمان رو پیش بینی نشده این شرایط، طبعا فشار میاره به سازمان رو بسیار دچار مشکل ممکنه.
الان بخوایم یک کار بین بخشی تلقی کنیم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با معتادین و سامان دادن به بی خانمان ها، اینا همه نشون میده که ما یک سری ارگان ها نهادها به لحاظ قانونی تکلیف برشون هست که باید همکاری داشته باشن، یک سری ارگان ها نهادها باز به لحاظ قانون رأسا مشغول کار و مأمور هستن، مثل اداره کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد. پس نمیتونیم اداره کل رو تنها ببینیمش و ازش انتظار همکاری هایی که دیگران باید میکردن و نکردن رو داشته باشیم. حالا ازش جواب بخوایم که چرا الان پس آمار افزایش بده، که اون آماری که من گفتم سال 97 الان رسیدیم مثلا به 70,000 تا، چرا این اتفاق صورت گرفته؟ میفرمایید که وضعیت همکاری بین بخشی ارگان ها نهادها سازمان ها در همکاری با شما و اصلا همکاری بین بخشی مدیریت بین بخشی که با صورت بگیره برای اینکه به یک سامان واقعی برسیم به چه نحو است و به چه شکل است؟
در بحث اعتیاد همکاری تمام دستگاه رو میخواد. سازمان بسیار یه دستگاه درمانگر نیست، یه دستگاه حمایتی تعریف شده. ما مددجوی در قسمت‌های مختلف بسیار مثل معلولین داریم، مثل آسیب دارش رو در مرز آسیبا داریم که حمایت بون تا فرد تمام شده
میکنن.
اما خب شرط خاص بله این شرایط ادامه داره و اگر لازم باشه من توضیح میدم.
نه همین میخوام اینو حمایت میکنن اساس ارگان ها نهادهایی که درگیر هستن باید انجام بشن.
نه اونا نمیکنن. بحث سازمان تعریف شده و ماموریت سازمانی من دارم میگم اجازه این. اما قرار بوده طبق پروتکل دستور عمل ها بحث درمانی وزارت بهداشت ورود کنه، تامین پزشک داشته باشه، پرستار داشته باشه. متاسفانه این لحظه که من اینجا هستم فقط شرایطی که تامین دارو داشته. ما سازمان بهداشت از سال 84 به این ور حق گرفتن پزشک هم به صورت تعلیم هم به صورت رسمی نداریم، یعنی این مجوز به اثر استاد و عمر استاد به ما داده نمی شود. طبعا خزینه سنگین این مراکز قسمت عمدش درمان ما بوده و داروی ما بوده. قسمت دوم، فردی که داخل مرکز ما هم بعد از خروجش نیاز به حمایت داره، هم خانوادش. من توضیح میدم فرد ما تو کارت خواب ما میگیریم، این فرد ممکنه افتضاح باشه که از اون زباله گردی و زباله جدتری یه خانواده خودش لاغر به مقدار کم حمایت میکرده. وقتی که این فرد رو میریم داخل مرکز، خانواده کودک این رها میشن به حال خودشون، طبعا سیستمای حمایتی باید خانواده اون فرد حمایت کنن، بعد از خروج حمایت کنن، اینا میمونه. بس این مراکز امنیت، ببینیم مراکز هم درمانی هم اقامت، چون دستور قضایی برای نگهداری دارن. طبعتا باید نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی تأمین امنیت مراکز رو داشته باشن. اگر این مجموعه وجود نداشته باشه، طبعتا یک سال ما به تنهایی نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده.
خب الان چه نتیجه گیری براش بکنیم؟ وزارت بهداشت فرمودید که به لحاظ تامین نیرو مشکل داره، شما هم که مجاز نیستید، باید به کی گفت؟ سراغ کی رفت؟ از کی بازخواست کرد؟ فرض کنید رادیو گفتگو می‌خواد این ماموریت رو انجام بده، نمایندگی از شما.
نظارت مبارزه پیشگیری و درمان به عهده سپاه مازاد خدمت در کشور ما یکی از کشورهای مترقی در این حوزه است که یک هماهنگ کننده ارشد وجود داره. ارشد این کار ستاد مواد مخدر که زیر مجموعش که یک دبیرخانه ستاد مواد مخدر وجود داره، هماهنگ کننده این دستگاه است. یعنی من نمیتونم به صرف مستقیما بخوام از یه وزارتخونه که
یا مثلا به مجلس مراجعه کنید که مثلا کمیسیون برنامه‌ریزی
کنید. البته این کار کردیم، ما پژوهش کرده مراجعه کردیم، کمیسیون مختلف مراجعه کردیم، اعلام کردیم که این شرایط وجود داره و این فکر معیوم ممکن است چرا آرزو ما رو بخوره.
به چه نتیجه رسیدید؟
قول دادن که تو لایحه جایی که در دست اقدامه اینها پیش بینی بشه، دستگاه متولی
درمانی مشخص. الان 1402 دیدن این موضوع رو تو بودجه 1402 چون الان جزئیاتش مشخص شده، روشن شده، منتشر شده.
لایحه تکمیل شده، هفته گذشته ارجاع میشه از طرف دولت به مجلس، در مجلس تصویب بشه و مشخص بشه وظایف هر دستگاه چه جوریه و اگر فرد اون کار اون دستگاه انجام نده، ترک فعل اون دستگاه خورده بشه و طبعاً ممکن اقدامات خاصی برای اون دستگاه انجام بشه.
الان جزئیاتی که منتشر شده قبل از تصویب، چون فرصت چانه زنی لابیگری الان وجود داره قبل از تصویب، بعد که تصویب شد حالا نهایتاً در قالب ماده واحده یا در قالب اصلاحیه شاید بشه متمم یا مواردی از این قبیل اجرا کرد، الان فرصت هست. آیا خبر دارید از آنچه که کمیسیون تلفیق منتشر کرده به عنوان بودجه یا صحبت شده؟ آیا این موضوع به نفع شما افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته یا خیر؟
متاسفانه این قسمت بودجه رو هنوز من خبردار نشدم. میدونم قوانین چه تغییراتی پیدا کرده، چون قانون آخر قانونی که داشت سال 87 بود و اصلاحیاتش که ادامه پیدا کرده، این اولین باریه که این قانون قرار اصلاح بشه، موادی به خصوص در بحث پیشگیری بشه اضافه بشه، در بحث سیانت اضافه بشه. طبعاً این پروسه داره تیمتی میکنه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر اقطار، مدیریت محترم کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. بعد از اتمام صحبت با جناب آقای اقطار به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. طیف متنوعی از موضوعات مختلف تقدیم حضورتون شد، به ویژه موضوع پرچالش خودرو. از این همراهیتون سپاسگزاریم. از پیامک‌های زیادی که فرستاده شده هم سپاسگزاریم. همراهیتون برای ما مغتنم هست و قابل تقدیر و سپاسگزاری. تا یک شنبه صبح گفتگوی دیگه، همه شما رو به اتفاق همکارانم به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرکار خانم معصومی راد، صدا بردار خوبمون فرادخان دهنوی، تهیه کننده آقا صادق ستاری و خانم مؤیدی، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز برفیتون بخیر.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در روزهای خوش برفی به سر میبریم و چقدر خوبه که مراقب حال همدیگه باشیم و سعی بکنیم که هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشیم، اونم با صرفه‌جویی لازم در مصرف گاز. تا سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در مناطق سردسیر هم به سر میبرن، اونها هم بتونن که از این نعمت الهی بهره‌مند بشن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم بیست میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
درود بر شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. اما در 22 بهمن امسال شما حماسه تازهی رو خلق کردید. همه جای ایران به واقع خیابان انقلاب بود، همه ایران قاب حماسه حضور بود و همه ایران نمایشگاه پرشوری از عشق حضور شما مردم دلاور بود. همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزتمندی شما بود. همه ایران شاهد حضور یک پارچگی وحدت و همدلی شما بود و جشن تولد انقلاب اسلامی ایران بود که شما اون رو خلق کردید. سپاس و درود بی پایان بر شما و آفرین بر اراده و عزم شما.
سراسر ایران اسلامی عطر خوش حضور داشت و شمیم روح نواز اقتدار. خیابان‌ها از ترنم واژه‌های عشق لبریز لبخند و غرور بودند و آسمان از تنین آوایتان به خود می بالید. سلام بر شما مردم با بصیرت و روشنبین. حضورتان را در راه پیمایی 22 بهمن ماه و در 44مین جشن پیروزی می ستاییم.
پای عشق تو می مانم.